بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلد دوم کتاب دراسه فی طب الرسول المصطفی تمام شد و این جلسه شروع بحث در ابتدای جلد سوم است. جلد دوم و جلد سوم هر دو درمان است، ولی جلد دوم درمانهای عمومی است که درمان کل بیماری ها یا طیفی از بیماری ها است، ولی جلد سوم درمان خاص به هر بیماری است، درمان خاص اوست، درمانهایی که برای بیماری در روایات ما ذکر شده و در مرحله بعد درمانهای عمومی که تصریح شده به این که این درمان، این دارو درمان فلان بیماری خاص است، تصریح شده در روایات به این است که این درمان عمومی علاوه بر این که درمان عمومی است، درمان خاصه بیماری هم هست. اینهایی که تصریح شده در این جلد، جلد سوم هم ذکر میشه. قبل از ورود به اصل مطلب و مراحل کلام در این جلد، یه مقدمه باید ذکر کنیم و اون مقدمه راجع به جایگاه طب اسلامی میان انواع طبهای موجود، طب اسلامی چه جایگاهی دارد، طب اسلامی چه مرتبه‌ای دارد، شبیهی نظیری برای او پیدا کنیم، بگیم طب اسلامی مانند فلان شی. پس سوال اینه، جایگاه طب اسلامی میان دیگر طب هاست چیست؟ در مقام جواب باید عرض کنیم که جایگاه هر طبی، چه طب اسلامی چه طب غیر اسلامی، این جایگاهش جایگاه همون اعتقادات بشر هست، همون دیانت هاست و اعتقادات مشابه و همسان جایگاهش اونه. طب اسلامی جایگاهش همون جایگاه اسلام است. طب یونانی جایگاهش همون جایگاه مسیحیت است. طب یهودی جایگاهش همون جایگاه یهودیت است. طب هندی و چینی جایگاهش همون جایگاه بودائیت است. همون جایگاهی که بودائیت دارد، طب هندی هم همون جایگاه دارد. در حقیقت طب یونانی جایگاهش همون مسیحیت است که منشأش انبیاء الهی بوده ولی به مرور زمان تحریف شده. طب یونانی هم منشأش انبیا بوده ولی به مرور زمان تحریف شده است. طب هندی جایگاهش همون جایگاه بودائیت است، اون هم منشأ الهی داره و پیامبران منشأش پیامبران است، ولی دچار تحریف شدید شده و از اون حال خودش خارج شده. جایگاه طبهای دیگر، طب جدید، طب شیمیایی، این هم جایگاهش جایگاه مکتبهای جدید مانند سوسیالیستی، مانند سرمایه‌داری، مانند کمونیستی، مانند پلورالیسم، چون اینها از وضع بشر است. طب جدید شیمیایی هم ممکنه منشأش طب یونانی باشد، ولی بشر هم در این طب نقش داره، دست داره، از وضع بشر است. مانند مکتبهای امروزی است، مانند معتقدات امروزی که انسان اعتقاد به سوسیالیست داره، اعتقاد به کمونیست داره. چرا این را، این مطلب را میگیم؟ علتش این است که منبعشون یکیست، منبع هر طب شبیه منبع همون دیانت است. طب اسلامی منبع اعتقادیش و احکامش چهار دلیل است، قرآن است و سنت است و عقل است و اجماع. طب اسلامی هم منبعش این چهار دلیل است، قرآن است و روایات است و عقل است و اجماع. ما درباره طب اسلامی گاهی از قرآن میگیریم، گاهی از روایات مطالبی استفاده میکنیم، گاهی هم از عقل کمک میگیریم. شبیه همون احکام شرعی است، همون اعتقادات که گاهی از قرآن و گاهی از روایات و سنت پیامبر و ائمه است، گاهی هم از اجماع و عقل. اینا منشأشون یکیست، منبعشون یکیست، به همین جهت جایگاهشون هم یکیست، یا لااقل جایگاهشون شبیه به هم است. طب یونانی هم جایگاهش و منبعش با مسیحیت یکیست. حالا از کلامی که نقل شده از گذشتگان، به همین شکل کلامی که از گذشتگان نقل شده، این منبع اصلی طب یونانی است که اینا از پیامبران نقل میکنند. مسیحیت هم از گذشتگان، از پیامبران، منبعش پیامبران، ولی اینا دیگران نقل کردند، برای مردم، برای مسیحیان نقل کردند، شبیه به همه روایات ما و اخبار ماست، اخباری نقل کردند، معتقداتی دست به دست گشته. طبشون هم به همین شکل هست، به شکل نقل، ناقلین این اخبار اعتقادی و ناقلین اخبار طبی و پزشکی همیشه یا یکی‌اند یا همسانند. پس منشأش یکیست، جایگاهش هم یکیست. طب هندی هم همین جور، طب چینی هم همین جور، طب ایرانی هم به همین شکل، طب عرب هم به همین شکل. اینا شبیه معتقداتشون است، شبیه منبعشون یکیست، منبع هر کدوم اینا یکیست. این راجع به این مقدمه است. پس بنابراین مسئله یه مقدار خطرناک میشه، چون جایگاه طب اسلامی مانند جایگاه خود اسلام است و باید بگیم که همون گونه که ما، بله، از ما خواسته شده که اسلام را بپذیریم، شاید هم همون گونه ما طب اسلامی را بایستی بپذیریم، چون منشأش یکیست و منبعش یکیست، منبعش پیامبر و اهل بیت هست. نمیتواند کسی بگوید که من طب پیامبر را قبول ندارم، طب ائمه را قبول ندارم، یا در مقام عمل به کسی بیمار بگن پیامبر میفرماید درمانت فلان چیز است، به فلان جالینوس میگه درمانت فلان چیز است، کدوم یکی باید انتخاب کنه؟ خب معلومه اونی که پیامبر فرموده باید انتخاب کنه، حق نداره نسبت به فرموده پیامبر بی‌اعتنا، اصلا نمیتونه بی‌اعتنا باشه، بحث حقم نیست، نمیتونه بی‌اعتنا باشه، به خاطر اون چی که اعتقاد دارد نسبت به پیامبر و اهل بیت. پس اینایی که با طب اسلامی مخالفن، در حقیقت با منبعش، نسبت به منبعش تردید دارن، نسبت به طبیب بودن پیامبر ما تردید دارن، نسبت به طبیب بودن ائمه ما تردید دارن، نسبت به اینکه پیامبر و ائمه علم طب را داشتند تردید دارند، و این مسئله خطرناک است و یه مقداری اهمیت پیدا می کند. علی حالین بیشتر روایات طب از کتاب های معتبر نقل شده و در کتاب های معتبر آمده است، چیزی نیست که قابل بی‌اعتنایی باشد و سهل‌انگاری است. این مقدمه بود. حالا برمیگردیم به اصل مطلب. اصل مطلب این است که در این جلد سه بحث درمان های خاص است. در این جلد سه درمان های عام هم برای بعضی بیماری های خاص هم ذکر میشه، چون تصریح شده به درمان های عامی که برای خصوص یه بیماری تصریح شده در روایات. این هم جا ذکر میکنیم. علاوه بر این مسئله پیشگیری، اموری که به عنوان پیشگیری یک بیماری معرفی شده است، اینا اینجا هم ذکر میشه، چون اعتقاد این است که اینایی که پیشگیری هستند میتوانند هم درمان باشند، هرچند کلمه پیشگیری درباره اینها به کار برده شده است، ولی میتواند درمان هم باشد. شاید دلیل دومی هم داشته باشیم، بر این است که این علاوه بر این است که پیشگیری است، درمان است. حالا بحث اینه که ما میخواییم وارد بیمارستان اسلامی بشیم. در این بیمارستان اسلامی مراحلی هست، قدمهایی هست برای درمان. قدم اول در بیمارستان اسلامی، مرحله اول، مرحله پرهیز است. بیمار را بایستی پرهیز داد از خوردن غذاهای گوناگون، منعش کرد، غذاهای مفید، غذاهایی که در روایات ذکر شده باید به او داده بشه. در کنار مسئله پرهیز که اهمیت بالایی دارد، مسئله درمان‌های عمومی است. اینی که وارد بیمارستان اسلامی میشه، آبش باید آب آسمان باشه، همون چیزهایی که در جلد دو ذکر کردیم، همون چیزهایی که به عنوان درمان عمومی قبلا ذکر کردیم، در بیمارستان اسلامی بایستی رعایت بشه. آب بیمار به عنوان مثال آب آسمان باشه یا آب نیسان باشه. غذای بیمار مانند تلبینه، میوه بیمار مانند سیب، خواهیم خوند انشاءالله، و مانند این هاست، مانند این درمانهای عمومی است که در جلد دوم، که یک جلد کامل راجع به درمانهای عمومی به عنوان درمان عمومی معرفی شده، مانند عسل، سیاه دانه و امثال این هاست. درمانهای عمومی آب آسمان، شیر گاو و امثال این هاست، به عنوان درمان عمومی باید برای بیمار تجویز بشه و رعایت بشه. اینا تا این که این زمینه را آماده کنه و فراهم کنه برای استفاده از داروی خاص و تأثیر داروی خاص. اینجا اگر این مراحل را طی کردیم، پرهیز و درمان‌های عمومی، بدن بیمار آمادگی پیدا می کند برای استفاده از داروی خاص و دفع بیماری است، کمک می کند به دفع بیماری، هرچند بیماری هم سخت باشه. درمان های عمومی در کنار درمان های خاص است. درمان های خاص در کنار درمان های عمومی است که مطرح است. خلاصه این مراحل را باید طی کرد. قبل از این مرحله، این مراحلی که ذکر کردیم، یه مرحله مهمتری هست و اساسی است و اون این است که اولین کاری که بیمار بایستی انجام بده و اولین کاری که یه بیمار مؤمن، یه بیمار مسلمان اولین کاری که باید انجام بده این است که از خدا بخواهد، دعا کند و از خدا طلب کند، از آیات قرآن که درمان است، از آیات قرآن کمک بگیره، از اسمای الهی کمک بگیره. اینا هم خودش درمان است. یا من اسمه دوا، از ذکر خدا، خدا را یاد کند، خودش درمان است. حالا این خودش فلسفه خاص خودش داره. چون علت بیماری گناه است، چون علت بیماری اینکه انسان از یاد خدا غافل باشد، اگر بیمار شد باید جبران کند، باید بیاد خدا باشد، باید از دعا که خودش عبادتی است دعا استفاده کند و دعا کند و از خدا طلب کند تا او را خوب کند. پس اولین چیزی که مطلوب است و اولین کاری که بیمار باید انجام بده این است که دعا کند و از خدا بخواهد. در کنار این هم از سوره های قرآن، از آیات قرآن استفاده کند، مانند خصوص سوره حمد. از سوره حمد، از سوره حمد استفاده کند، سوره حمد را بخواند، سوره اخلاص را بخواند، که تأکید فراوانی بر این مطلب شده است. پس باید در کنار دعا از قرآن کمک گرفت و خود را با قرآن، با سوره های قرآنی، با سوره حمد درمان کند. اینجا در اینجا باید بگیم که انسان مؤمن نباید از این سنخ درمان تعجب کند، زیرا خودش تأثیر دعا در تمام شئون زندگیش میبیند و شاهد است. در مسئله درمان هم همین جور است، باید این اعتقاد را داشته باشد. بعد از آنی که مؤمن و مسلمان مسئله را به دست آورده که خداوند دعا را اجابت بکند، خدا بفرماید دعا ندعا کنید شما را اجابت کنم، این اعتقاد پیدا کرده، تأثیر دعا را پذیرفته است، پس نباید از این سنخ درمان تعجب کند. این سنخ درمان در حقیقت خودش درمان اصلی است. پیامبر یا ائمه، پیامبر می‌فرماید کسی که سوره حمد درمانش نکند هیچ وقت خوب نشود، هیچ وقت درمان نشود، اینقدر سوره حمد تأثیر دارد. پس نباید تعجب کند. پس در حقیقت اولین چیزی که به ذهن مؤمن خطور میکند، این همینجوری هم بوده در صدر اسلام، اولین چیزی که به ذهن مؤمنین خطور میکند مسئله دعاست، مسئله ذکر است، مسئله قرآن است، کمک گرفتن از قرآن، کمک گرفتن از دعا، دعا کردن و خواستن از خداست. همینجوری بوده، فکر چون اعتقاد به خدا پیدا کردن، اعتقاد پیدا کردن که هیچ چیزی محقق نمی شود مگر به اراده خداوند است و همه امور در دست خداوند است. هرچه اعتقادی پیدا کردن که بیماری هم با این سنخ با دعا درمان بشه، با خواستن از خدا درمان بشه، با ذکر، با قرآن درمان بشه. ولی زمانی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید درباره عسل در اون شفاست، مردم را، نظر مؤمنین را به سوی درمان مادی هم جلب کرد، توجه داد، متوجه کرد به این نکته که درمان علاوه بر دعا می تواند دوا هم باشد، می تواند چیز خوراکی هم باشد، مانند عسل. یا ای که پیامبر فرمودن سیاه دانه درمان تمامی بیماری هاست، این معنا به مسلمانان، به مؤمنین میرسونه که درمان فقط دعا و اراده خداوند مثلا و مثلا اعتقاد به که خداوند در همه امور نقش دارد، بیماری هم همینجور، درمان هم همینجور. پس شاید به ذهن مسلمانان و حتی این بوده است که درمان دست خداست، نیازی نیست که دارو مصرف کنند. ولی زمانی که خدا و پیامبر به مردم فرمود که خود را با عسل درمان کنید، خود را با سیاه دانه درمان کنید، متوجه این نکته شدن که درمان اسلامی، طب اسلامی دو تا نگاه دارد. یه نگاه به معنویت و دعا و ذکر و قرآن است، یه نگاه هم به دارو دارد. کلن اسلام این خصوصیت را دارد، هم نگاه به معنویات دارد، هم نگاه به دنیا و مادیات و سبک زندگی، قضا، خوراک، به همه چی دارد. هم مادی هم معنوی است. امتیاز دین ما اینه، هم با دید مادی و دید معنوی، هر دو تا دید دارد، دو تا دیدگاه، دو تا نگاه داره، یه نگاهی به ماده داره، یه نگاه به معنا داره. طب اسلامی هم همینجوره، مانند خود دین اسلام و معتقدات اسلامی و معارف اسلامی، یه نگاهی به معنا داره، یه نگاهی به ماده داره، یه نگاهی به دعا و ذکر و قرآن و اسماء خداوند و اراده خداوند و مقدرات الهی، یه نگاهی هم به دارو، داروی خوراکی و مشابه مادی به طور کلی هم دارد. هم دعاها و هم دواها برای در درمان مؤثر است. در این کتاب خیلی به وضوح دیده میشه این مسئله، نیاز به اثبات نداره، خیلی به وضوح در این کتاب دیده میشه. در ذیل هر بیماری هم دواهاش از روایات نقل شده، هم دعاهاش. هر بیماری دعای خاص خودش داره، دعاهای عمومی داریم، دعاهای خصوصی هم داریم. هر بیماری داروهایی برای او ذکر شده، دعاهایی هم برای او ذکر شده، آیه های قرآنی برای او ذکر شده، از کاری برای او و امثال اینا. پس حقیقت طب اسلامی اینه، دو تا دید، دو تا نگاه داره، یه نگاهی به معنا داره، یه نگاهی به مادیات داره، و این در هیچ طب دیگری وجود ندارد. بالاخره یا نگاهشون مادیست بشر، یا نگاه مادی دارن یا نگاه معنوی دارن. بعضی ها اهل معنا هستن، حالا لازم نیست مسلمان باشن، معنا اهل معنان مانند برهمایان، اینا همه چیشون معنوی است، همه چیشون درمانشون هم از این سنخ. یه عده‌ای هم مادی هن، نگاهشون به ماده است، ولی این اسلام فقط و طب اسلامی نگاهی به ماده داره، نگاهی به معنا داره، و این دو نگاه را دارد. مکتب طب اسلامی مکتب کاملی است، لاقل از این جهت کامل و تام است و هیچ مکتب دیگر جامع این دو نگاه نیست. علی حال این سنخ درمان، یعنی درمان با دعا، این باید مورد پذیرش قرار بگیرد، چون انسان مسلمان تأثیر دعا را پذیرفته است، اثر دعا را پذیرفته است در تمامی شؤون زندگی. حالا یکی از شؤون زندگی هم مسئله بیماری و درمان است. نباید تعجب کند اگر در مرحله در فاز درمان او مثلا یه دعایی به او داده بشه به عنوان درمان، اینا باید قبول کند، باید بپذیرد. عرض شد این مسئله، مسئله درمان با دعا یا با معانی به طور کلی، با معنا یا با ماده تابع، اینا مطرح است در دنیا و در حقیقت اینا تابع طرز تفکر بشر هست. اگر ملتی جایی تفکرشون مادیست، درمانشون هم مادی خواهد بود و درمان مؤثرشون هم مادیست. اگر در یک جایی، در یک قشری یا در یک جمعی نگاهشون نگاه معناست، معنویست، این سنخ درمان میان اونها رواج پیدا میکند، درمان معنوی رواج پیدا میکند، حتی درمان مادی هم تابع طرز فکر بشر هست. حالا اونی که در ذهن مردم چین چینی هست، مثلا درمان چینی است، درمان سوزن درمانی است مثلا، چون اینا این را فکر میکنن و این رواج پیدا کرده و فکرشون در این فاز هست، این سنخ درمان برای اونا مؤثره، اثرش رو هم میبینن. ولی اروپاییایی که مادیان، مادیگرند و محض مادیاتند، اینا درمانشون مادیات است، داروس مثلا، مواد شیمیایی، اینا اعتقادشون به ایناست، طرز فکرشون ایناست، اینا هم مؤثر است و اثر برای این سنخ درمان میبینن. جایی که هر دوی اینها رواج دارد، هم مادی هم معنوی مانند مسلمانان، این هر دو فازش تأثیر دارد و برای هر دو فازش اثر میبیند. البته مراد از مسلمانان، مسلمانی که بر جبلت اسلام هست، فطرت اسلامی. وقت ببینی مسلمان متأثر به فکر غربی است، این درمانش مادی خواهد بود. یا وقت ببینیم که یک مسلمانی است متأثر به طب یونانی، او درمانش گیاهان خواهد بود. یکی هم متأثر به طب چینی، درمانش سوزن درمانی خواهد بود. ولی مراد از مسلمان و مؤمن مسلمانی است که بر فطرت اسلام فطرتش تغییر نکرده، مانند پیامبر و ائمه و پیروان اونهاست. اینها هر دو سنخ درمان در اونها مؤثر است. فکرشون هم فکر مادی و معنوی است، هم معنوی است و هم مادی است. درمانشون هم معنوی هم مادی. هر دو سنخ درمان برای اونها مؤثر است، اثرگذار است. پس بعید نیست این را بگیم که درمان هم تابع طرز تفکر اسلام هست. اینجا ما میتونیم بگیم انسان میتونه خودش امتحان کند. زمانی که بیمار میشه خود را امتحان کند، ببیند ذهنش به کدوم سمت میره. اگر ذهنش به سمت دارو و مثلا مطب دکتر و درمانگاه و بیمارستان و داروی شیمیایی یا داروی گیاهی رفی، فکر مادی است. این در اعتقادش خلل وجود دارد، اعتقادش درست نیست، کامل نیست. ولی اگر انسان زمانی که بیمار میشه ذهنش به سمت دعا، به سمت خدا، به سمت خواستن از خدا برود، در مرحله اول یا حتی در کنار مسئله درمان و دارو، به این نکته توجه دارد که باید از خدا بخواهد. خدایی که انسان را خوب میکند، فإذا مرضت فهو یشفین، حضرت ابراهیم میفرماید زمانی که بیمار بشم اوست که من خوب میکند و شفا میدهد. اگر ذهن انسان به این سمت رفت، به سمت خواستن از خداست، به سمت دعاست، به سمت قرآن و ذکر و اسمای الهی، این باید خدا را شکر کند، چون اعتقاد سالمی دارد. یه مسلمان حقیقی و به فطرت اسلام است. اون دو نگاه مادی و معنوی را دارد، همون گونه که خدا این نگاه را دارد. خود اسلام، پیامبر، این دو نگاه را دارند. یه نگاهی به سمت ماده، یه نگاهی به سمت معنا. هم از خدا می خواهد، هم خود را درمان می کند. چون خدا پیامبر فرمود خود را درمان کنید، با عسل، با سیادانه، با دارو، با مادیات خود را درمان کنید. پس نگاه به هر دو سمت دارند. این اعتقادش اعتقاد درستی است. این اعتقادش اعتقاد مادی محض نیست. این اعتقادش اعتقاد معنوی محض نیست. زیرا هر دو اینها در روایات ما نشده، مذمت شده. همون گونه که بفرماید دعا کنید، بفرماید و درمان هم بکنید، دارو هم بخورید. این سبک درست، سبک اسلامی است. بعد از این مرحله باید بگیم که بیماری ها اقسام و انواعی دارد و ما بیماری های هر عضو از اعضای بدن در این کتاب بررسی میکنیم، به اعتبار اعضا تقسیم میکنیم و از قسمت بالای بدن تا قسمت پایین، تا پا هست مثلا سر تا پا، به تدریج این بیماری ها را دستبندی کردیم به اعتبار اعضا و به اعتبار جایگاه عضو در بدن، از بالا تا پایین. به همین شکل هم البته قبل از اون مسئله بیماری های اورژانسی و عوارض بیماری هاست، در مرحله اول بحث میشه که اینها چگونه تسکین داده میشه و چگونه در مقابل اونها عمل کنیم. مرحله اول اینه. بعد بیماری های عمومی داریم مانند سرماخوردگی. در بحث بعدی هم در بحث اعصاب، مغز و اعصاب و بحث بیماری های روانی، ارتوپدی، استخوان و مفصل و عضلات، بیماری های چشم، بیماری های گوش، بیماری دهان و دندان و حلق، بیماری های سینه، قلب و عروق، کبد و طحال، دستگاه گوارش، مجاری ادرار، باه و تناسلی جنسی، بیماری های زنان و نازایی، بیماری های کودکان، آخرش هم بیماری های پوستی، بیماری های پوستی مطرح میشه که آخرین بحث هست، بیماری های پوستی است. به این شکل ما اینها را بحث خواهیم کرد، به این ترتیب به اینها را تقسیم خواهیم کرد. پس در مرحله اول عرض شد بحث مسائل اورژانسیس و درمانهای اورژانسیس. حالا برای این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهری.